بسم الله الرحمن الرحیم. طبق روال جلسات گذشته ابتدا مروری به بحث هفته پیش داشته باشیم و بعد انشالله بحث جدید رو شروع کنیم. خب بفرمید خانم.
با وجودی که مدرد به دلائل عقلی و حتی ادعاهای خود شکاکار و دلائل قرآنی نتیجه که امکان شناخت موجوده، بسیار مهمه به دست آوردن معیار اون شناخت. در واقع امکان شناخت، معیار شناخت مهمتر از به دست آوردن امکان شناخت
هست.
بله، این میتونم باید ما دقت بکنیم که با وجودی که افراد به مبناهایی برای به دست آوردن شناختشون دارن کاملا ممکن صحیح باشه، اما با توجه به اینکه زاویه دیدها ممکنه فرق بکنه، ممکن شناخت مختلفی به دست بیاد، یا حتی اینکه در دوره‌های مختلف هم که دیدی دانشمندان با بررسی‌هایی که می‌کنن به نتایج می‌رسن، اما در نموزن که نتایج رد میشه و درست نیست. پس این اهمیت زیاد معیار شناخت برای ما روشن می‌کنه. در واقع اینجا ما باید بدونیم که تعریف از حقیقت یا شناخت که ما به شناخت می‌گیم، یکی شناختای درست و دیگه شناخت های نادرست. به شناخت های درست حقیقت خود برشن، شناخت های نادرست باطل است. بخواییم ببینیم که تعریف از شناخت درست چی هستش. شناخت درست در دانشمند مسلمان تعریفی که ازش داشتن میدید که یک آگاهی و شناختی که مطابق با واقعیت بشه. اما در مورد زمان و این صحبت خصوصا با توجه به پیشرفت فلسفه های غرب، فلسفه غرب و اون بحثایی که مطرح شد، این به طور جدی زیر سوال بردن که این مسئله نمیتونیم تعمل بکنیم، به خاطر اینکه ما از کجا بدونیم چیزی که شما به دست آوردین منطبق بر واقعیت هست. به خاطر اینکه من یه دلایل دیگه رو مطرح کردم، اونی که گفتم که شناخت زمانی حاصل میشه، واقعیت زمانی حاصل میشه که همه افراد یک جامعه بر اون اتفاق نظر داشته باشن. ما این مسئله رو رد میکنیم به خاطر اینکه ممکن است که افراد جامعه بر یک موضوع اتفاق نظر داشته باشن که این بحث اشتباه باشه. همینطور که فیلم قایا بکلایانوس یه مدت خیلی زیادی خورشید رو به زمین چرخه و بر اساس این خیلی محاسبات رو هم انجام میدادن، اما بعد متوجه شدن که اشتباه. بنابراین پاسخی به این سوال ما به این حساب توضیح ممکن هستش که واقعیت خودش به خود به خود وجود داره، برداشت در واقع اجتماع افراد اون واقعیت رو عوض میکنه.
احسان باش. بله،
تعریف دیگه که برای شناخت مطرح کردن این هستش که اونچه که هر کسی از واقعیت برداشت میکنه، ما به هر افراد ممکن از واقعیت یه به هر برداشت رو داشته باشن، هر که هر برداشتی که اون واقعی اون نظرش درست هست، ولی این رو قابل قبول نیست به خاطر اینکه در واقع واقعیت خودش به خود خود وجود داره و اینکه حالا افراد ازش برداشتهای مختلف بکنن نمیتونه اون تغییر
کنه.
و مسئله دیگه رو من که عنوان کردم، یه توضیح دیگه برای شناخت داشتم من که هستش که خیلی هم مطرح هستش و نمیش بحث میشه، این هستش که اون چیزی که در عمل نتیجه بخش بشه، در تجربه نتیجه بخش بشه، این هم قابل قبول نیست به خاطر اینکه ممکنه که ما به دلایلی به اون نتیجه نهایی برسیم ولی این دلیل همون دلیل اصلی نباشه. این در صورت ممکنه که ما دلیل انحصاری رو وجود اومدن اون واقعیت رو بدونیم، مثل این مثلا در اخبار داریم که من سر نجس هست، حالا اگر به طرف صحبت هایی که میشه مثلا بگم حالا قبلا بهداشت نبود، مثلا این از اون علت نجاست برطرف میشه، این قابل قبول. شما اون دلیل منحصری که این حکم رو بار کرده و این موضوع نمیدونیم. بنابراین ما در نهایت به این نتیجه میرسیم که معیار واقعی شناخت همون شناخت آگاهی هستش به واسطه عقل به دست
میاد.
خود عقل باید به یه سری شناخت ها برسه و از این شناخت ها در نهایت برسه به شناخت های بدیهی، شناخت های بدیهی که برای همه واضح و روشن هست و با توجه به اون بدیهیات در نهایت بتونه مسائل استدلال کنه و واقعیت برسه.
احسان.
یکی از اولیات شناخت بدیهی همطور ما نمیتونیم بگیم یک چیزی میتونه باشه و در این حال نباشه. وقتی که عقل به این مسئله میرسه با توجه به این خیلی از مسئله میتونه استدلال بکنه و به حساب اون شناخت بالاست. و دیگه از مواردی که جزء شناخت بدیهی هست این که کل بزرگتر از جزء هست، برای هر پدیده یک پدیدآورنده لازمه و اینکه برای هر علت یک معنی به ما نیاز داره. بنابراین با توجه به این شناخت بدیهی که همیشه هم اگر این بدیهی درست باشن و ما درست استدلالشون در نتیجه به شناخت صحیح
رسیدیم. احسن به شما، بسیار عالی، دقیق و کامل بیان کردن. خانم بیات، بله بسیار ممنون، تشکر میکنم از خانم بیات بابت توضیحات خیلی خوبی که ارائه کردن. دیگه نیازی شاید نباشه من تکرار بکنم با توضیحات ایشون. فقط یک مثالی رو من جلسه پیش فراموش کردم عرض بکنم، این رو هم توی این بحثی که عده‌ای میگفتند حقیقت همون چیزی است که هر کسی برداشت میکنه، خارج از برداشت ما حقیقتی وجود نداره، که در واقع این دیدگاهی که الان انتخابش کردم براتون، که آنچه که هر کس از واقعیت برداشت میکند، که اینجا گفته بودم که نه تنها اختلاف نظرگاه و برداشت های افراد متعدد متفاوت است، حتی یک فرد نیز ممکن است از یک موضوع دو برداشت داشته باشد. نه، یه مثالی میزنن معمولا، نه خب خرگوش اردک و اینا که افراد مختلف برداشتاشون مختلف بود، ولی یه مثالی معمولا تو این بحثا میزنن که یه نفر از یه واقعیت دو تا برداشت میکنه. مثالش هم اینجوریه، یکی از مثالاش اینه، میگن شما مثلا یه ظرف آبی رو اینجا میگذارید جلوتون، این ظرف آب فرض بفرمایید که 70 درجه است دماش، بعد کنارش یه ظرف آب مثلا 0 درجه، 1 درجه، 2 درجه خیلی سرد اینور میذارید، یه ظرف آب خیلی داغم طرف دیگرش میذارید. شما یه دست راستتون میذارید تو آب سرد، دست چپتون میذارید تو آب داغ، بعد با هم در میارید میذارید تو این ظرف آب ولرم. دست راستتون میگه که این آب خیلی داغه، دست چپتون میگه این آب چی؟ خیلی سرده. یعنی ببینید یه نفر از یه واقعیت دو تا برداشت داره. یعنی این مثالی که میزنن که حتی میخوان بگن که آقا اصلا واقعیت در خارج ما بهش دسترسی نداریم چیه، همین که ما برداشت میکنیم همون درسته، هر کس هر برداشتی میکنه اون درسته. پس اینجا الان شما میدید حتی برای یک نفر هم میتونه از یه واقعیت دو تا برداشت داشته باشه، که خب اینجا تو اون پاسخی که معمولا داده میشه بهش اینه که خب اینجا باز واقعیت رو ما داریم برداشت میکنیم، اما من الان دارم میگم حس دست راستم اینه، حس دست چپم اینه، و این هر دو حس درسته، ببینید این دوتا حس درسته، ولی اینکه این آب این چند درجه است، خب باید دماسنج بذاریم ببینیم چند درجه است، ولی اینجا با واقعیت کاملا منطبقه الان آگاهی ما. یعنی من یه آگاهی پیدا کردم، آگاهی من چیه؟ آگاهی من اینه که الان دست راستم احساس گرما میکنه، دست چپم احساس سرما. خب این واقعیه دیگه، این احساس وجود دار. به هر حال ما در جلسه گذشته نکته موضوع بسیار مهمی رو در موردش بحث میکردیم، در مسائل معرفت شناسی خیلی مسئله پایه و زیربنایی است، و اون این که ما چجوری میتونیم به معرفت درست برسیم و به حقیقت دست پیدا بکنیم، چون شکاک ها کسانی که میگفتن ما امکان رسیدن به حقیقت رو نداریم، اونا حرفشون این بود که ما هر چیزی رو که برداشت کنیم احتمال میدیم اشتباه باشه و هیچ پایه و مبنایی وجود نداره که ما با استفاده از اون مطمئن شیم که الان این برداشت ما درسته، پس در همه چی شک میکنیم. اما با توضیحاتی که جلسه پیش دادیم مشخص شد که نه، ما واقعا یک معیار مطمئن و قوی و قابل اعتماد در اختیار تک تکمون هست و اون عقل ماست که این عقل شناخت‌های بدیهی و قطعی و روشن داره که در اونها دیگه هیچ تردیدی نیست و اگر بخوایم در اونها تردید بکنیم دیگه هیچ چیزی برامون باقی نمیمونه. ما با اتکا به اون شناخت‌های بدیهی عقلی میتونیم قدم به قدم جلو بیایم و شناخت‌های جدیدتر پیدا کنیم و دایره شناختمون رو گسترش بدیم. این بحث در بحث‌های تئوری و مقدمات ما توضیحاتش رو عرض کردیم، اما تطبیقش با آیات قرآن رو هم خیلی خوبه اگر یکی دیگه از خواهران توضیحی در رابطه با آیات قرآنی که جلسه پیش ما عرض کردیم ارائه بفرمایند. کسی آمادگی داره که ما همین بحث هایی که گفتیم که یه عده میگفتن که آقا اون چیزهایی که سود بخش باشه در عمل به درد بخوره درسته، دیگه ما کاری نداریم به واقعیتش، همین که ببینیم الان کارو داره راه میندازه این درسته، این یه نظر بود. ببینیم آیات و قرآن این نظر رو تایید میکنن و نظر درستی که بهش رسیدیم هم این بود که با دلیل عقلی ما میتونیم به واقعیت پی ببریم. کسی از خواهران میتونن آیات رو تطبیق کنن؟ پس میخواید میکروفون رو لطف کنیم به شما بدن.
در مورد قرآن و این صحبت کردیم که سوره زد آیه 17 خدا میفرمیان که ما آبی رو از دوان رو بکردیم و ترجمه کامل حفظ هم نیست،
بله،
جاری شد کفمون رو اون آن
روشن کنیم.
مال آب جاری بودن آب هم همینطوره، بعد میفهمیدن که این کف ها که میشینه از بین میره که باطل هست، با این که غلیان داره جریان داره و نمود خیلی بالایی داره ولی باطل بودنشون مشخصه، بعدا مشخص میشه وقتی اینا میخوابن تازه حقیقت مشخص میشه. برای همین توی دلایل منطقی که قرآن معیار حقیقت میکنه میگیره بیشتر روی عقل تکیه میکنه.
نه، اون نکته اصلیشو که من رنگی هم کردم در آیه و اما ما ينفع الناس یعنی اون چیزی که باقی میمونه سود بخشه، این آیه داره اینو میگه، داره میگه اون چیزی که سود بخشه باقی میمونه. ببینید قبلش صحبت از کذالک یضرب الله الحق والباطل، یعنی خدا داره مثال حق و باطل رو میزنه، بعد توی این مثال حق رو تشبیه میکنه به خود آب، باطل رو تشبیه میکنه به کف روی آب، حق رو تشبیه میکنه به طلا، باطل رو تشبیه میکنه به کف روی طلا وقتی داره ذوب میشه. بعد میفرماید که اون چیزی که سود بخش باشه میمونه، همونجور که کف که سودی نداره از بین میره، حق هم چون سود داره باقی میمونه. آیا ما از این آیه که داره میگه اون چیزی که سود بخش هست باقی میمانه میتونیم بگیم که پس قرآن هم معتقده که معیار حق بودن سود بخش بودنه؟ یعنی اون چیزی که سود داشته باشه، فایده برای مردم داشته باشه، به دردی بخوره و کارشون رو راه بندازه، مردم هم خب نگه میدارن استفاده میکنن، باقی میمونه. اون چیزایی هم که مردم بهش توجه نمیکنن دور میندازن، اینا باطله. خب یکی از دیدگاه‌ها خاطرتون هست دیگه، یکی از دیدگاهی که تو فلسفه غرب الان مطرح می‌شد این بود که می‌گفتن آقا معیار حق و باطل چیه؟ سود بخش بودنه. هر چی سود بخش بود در عمل جواب می‌داد، کار ما رو راه می‌انداخت، اون درسته. من الان میگم که آقا قوانین فیزیک درست هست یا نیست؟ میگن آقا ما با همین قوانین فیزیک شما به این تکنولوژی رو درست کردیم، سوار هواپیما می‌شیم، می‌ریم پرواز می‌کنیم با همین قوانین دیگه. پس همین که داره کار ما رو راه میندازه پس چیه؟ پس درسته، من مطمئن میشم که این قوانین فیزیک درست. این حرفی بود که تو فلسفه غرب یه عده‌ای میزد و امروز خیلی طرفدار داره تو دنیا این حرف. آیا این آیه این حرف رو تایید نمیکنه که میگه اون چیزی که سود بخش است میماند و حق است؟ آها احسنت، همونجور که خواهرمون اشاره کردن جهت عکسش رو داره میگه، ولی این سمتش رو بیانی نداره. قرآن نمیگه هر چیزی که سود بخش باشد حق است. این آیه داره چی میگه؟ هر چیزی حق باشه سود بخش. بله، این حرف درستی است، کاملا هم حرف با همون دیدگاهی که ما انتخاب کردیم هم کاملا سازگار، منافاتی نداره. چون اگر ما از این سمت بگیم هر چیزی سود بخش باشه حقه، هر چیزی کار را بندازه درست در بیاد اون درسته، خب این معنیش میشه که پس ما معیار شناختمون اینه که آقا ببینیم چی داره در عمل جواب میده. ولی بعد دیدید که ما بررسی کردیم جلسه پیش، متوجه شدیم که آقا چه بسا خیلی چیزا باشه در عمل جواب بده، کار را بندازه، ولی حق نباشه. چرا؟ علتش این بود که گفتیم که برای سود بخش بودن، برای اثر بخش بودن کار را انداختن به شرطی که علت انحصاری باشه، فرضیه انحصاری اون عمل کرد باشه حقه، اما ممکنه فرضیه های جایگزینی هم باشه و اونها داره کار را میندازه. ما فکر میکنیم که این فرضیه‌ای که ما تصور کردیم باعث شده که این کار را بیفته. مثلا ممکنه بگیم که آقا، مثالی هم که جلسه پیشم بهش اشاره کردم، دنیای امروز که اینقدر پیشرفت کرده به خاطر اینی که دین رو گذاشته کنار، رفته سراغ ماده‌گرایی. پس همین که آدم دین رو بذاره کنار، ببینید چقدر پیشرفت به وجود میاد، چقدر راحتی و رفاه به وجود میاد. پس نتیجه میگیریم که دین رو باید گذاشت کنار، حق اینه. ما میگیم که بله، اگر فقط و فقط با کنار گذاشتن دین بود که این اتفاق میافتاد، ما مجبور بودیم اینو بپذیریم دیگه. ولی شما آیا یقین داری که به خاطر کنار گذاشتن دینه که این پیشرفت ها به وجود اومده، یا نه یه چیزایی دیگه باعث شده پیشرفت به وجود اومده؟ کوشش، علمگرایی، پشتکار، نمیدونم اهمیت دادن به دانشمندان، ایناست که داره باعث پیشرفت علمی شده، نه کنار گذاشتن دین. اگر دین رو همینا می آوردن چه بسا این پیشرفت خیلی بیشتر بود. این آسیب‌ها و آفت‌هایی که کنار این پیشرفت به وجود اومده، اینا هم به وجود نمی اومد. ببینید، پس ما اگر ببینیم یه چیزی در عمل جواب داده، در عمل جواب دادن دلیل حق بودن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون چیزی که در عمل اتفاق افتاده چه بسا به خاطر یا علت دیگری باشه که ما نمیدونیم. پس سود بخش بودن، عامل حق بودن، نشونه حق بودن نیست، ولی به عکسش همیشه هست. یعنی چیزی که حق باشه قرآن میگه همیشه سود بخشه. حق نمیتونه ثابت و سود بخش و ماندگار نباشه، حق همیشه ثابت و ماندگار و سود بخش. پس این آیه دیدگاه این طرف رو تایید نمی کرد. اما آیا، خب شما که زحمت می کشید توضیح می دادید، این طرفش، یعنی اون دیدگاهی که ما بهش رسیدیم و انتخاب کردیم، که خب از قدیم خیلی از فلاسفه و دانشمندان هم همین رو می گفتن، می گفتن که آقا معیار شناخت برهان عقلی است، دلیل عقلی است، تکیه بر یافته های عقلی است. آیا به نظرتون قرآن این دیدگاه رو تایید میکنه؟ خب توضیح بفرمایید. میکروفون هم اگه زحمت میکشید. میکروفون هم اگه زحمت میکشید.
شما میگید اگر اهل نصارا باشین یا یهودی باشین میرید به قرآنتون چیه؟ از کجا این رو
میگید؟
اونو دلیل بیارید. یا در مورد مثلا اینکه دو تا خدا رو در نظر
میارین،
قرآنتون برای اینکه دو خدا در جهان
وجود داره کجاست؟ همه رو با قرآن ازشون نظر میخواد. بسیار عالی. یعنی شما میبینید که قرآن هر جا میخواد معیار تشخیص درست و نادرست رو بهش اشاره کنه، یا یک حرفی رو که میخواد بپذیره یا رد کنه، تکیهش بر چیه؟ بر برهانه، بر دلیله. البته این رو هم گفتیم که منظور از برهان اصطلاح منطقی و فلسفی برهان نیست. بله، ما اینو قبول داریم، چون بعضی ها تا ما اینو میگیم میگن که آقا شما فلسفه زده شدید، یونانی زده شدید، دارید میگید که قرآن به زبان یونانی یا به اصطلاحات فیلسوفا حرف زده. نه، ما نمیگیم قرآن با اصطلاحات فیلسوفا حرف زده. قرآن به زبان عربی خیلی عمومی که هر عربی میفهمه صحبت کرده، ولی در زبان عربی برهان یعنی چی؟ برهان یعنی دلیل. دلیل، خب وقتی به یک کسی بگه آقا شما دلیل بیار، چه جور دلیلی میتونه بیاره تا طرف مقابل رو قانع کنه؟ باید دلیل عقلی بیاره دیگه، اگر نه که بگه که نه آقا من منظورم از دلیل، دلیل مثلا نقلیه، دلیل من منظورم از دلیل، دلیل شهودی و عرفانیه. خب کیش طرف مقابلی که اینا رو نمیتونه بپذیره، چون اون طرف مقابل میگه من نقل شما رو که قبول ندارم، شما باید دلیل عقلی بیاری تا من بپذیرم. اون طرف مقابل میگه آقا شما اهل شهود و عرفان و مکاشفه ای، یه چیزی رو تو شهود خودت دیدی، به من چه ربطی داره، چرا من قبول کنم؟ تنها چیزی که میشه دلیل آورد تا طرف مقابل بپذیره و روش توافق کنه، دلیل عقلی است که بین همه انسان ها مشترکه، همه انسان ها اون رو میپذیرن. خب این نکته هایی بود مربوط به جلسه گذشته، امیدوارم با این مروری هم که امروز انجام شد انشالله ابهام ها و اون دشواری هایی که بعضی از شما فرمودید بحث هایی کمی سنگین شده، انشالله اونها هم برطرف بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. تا این جای بحث در رابطه با امکان شناخت صحبت کردیم، فهمیدیم که از نگاه قرآن کریم انسان موجودی است که میتونه شناخت به حقیقت پیدا کنه، میتونه معرفت پیدا کنه، درست و نادرست رو تشخیص بده. و بعد به این نکته رسیدیم که قرآن معیار شناخت درست و نادرست رو دلیل و برهان عقلی و تکیه به یافته‌ها و شناخت‌های قطعی‌تر عقلی انسان میدونه. با این نکته‌هایی که گفتیم دیگه روشن شد که حرف کسانی که میگفتن انسان نمیتونه شناخت پیدا کنه یا به شناخت‌های انسان به هیچ وجه اعتمادی نیست، همونایی که ما بهشون میگفتیم سوفسطائی یا بهشون میگفتیم شکاک، که امروز هم در دنیای جدید با رنگ و جلوه‌های جدیدتری وجود دارند و همه شناخت‌های فلسفی و الهی و مابعد و طبیعی و همه اینها رو انکار میکنن، میگن نه هیچکه ما اعتمادی نداریم و همون چیزی که فعلا کار ما رو راه میندازه استفاده میکنیم، بقیهش هم دیگه نمیدونیم درسته یا غلطه. دیدیم قرآن اینها رو قبول نداره و میگه نه، انسان میتونه شناخت پیدا کنه، معیار داره و با این شناخت میتونه تشخیص راه درست و غلط رو بده. حالا اینجا یه سؤال جدی و مهمی پیش میاد و اون اینه که حالا که اینطور شد که ما فهمیدیم میشه شناخت پیدا کرد و شکاک بودن درست نیست، کلن شک جایگاهش در این قضیه معرفت چیه؟ اصلا شک میشه داشت یا نمیشه داشت؟ یا به عبارتی شک کردن کار درستی است یا کار غلطی است؟ شک کار خوبی است یا کار بدی است؟ ببینید ما الان داریم میذارم، چرا میخوام این یه سوالی از شما بکنم جواب بدید بعد بذارم، حواسم هست. ببینید ما داریم پایه‌های شناختمون رو، پایه‌های تصمیم‌گیری‌های زندگیمون رو اینجا محکم می‌کنیم و انتخاب می‌کنیم. یعنی ما می‌خوایم کم کم به یک بینشی برسیم، بینش قرآنی پیدا کنیم که ما این بینش قرآنی دیگه در هر موضوع زندگیمون، علممون، سیاستمون، اجتماعمون، خانوادهمون، برخوردمون با مخالفینمون، بدونیم چجوری باید موضع بگیریم، چه منشی و روشی داشته باشیم. خب ما تا الان فهمیدیم که آقا ما در زندگیمون میتونیم بفهمیم درست و غلط چیه، راه داریم، مبنا داریم، مبنای اصلیمون هم فهمیدیم اون شناخت‌های روشن عقلیمونه، ما به اونا باید تکیه کنیم. حتی اگر دین رو هم انتخاب میکنیم و در زندگیمون میگیم آقا من تسلیم و تابع دینم، به این خاطره که دین رو میبینیم با اون شناخت‌های روشن عقلمون سازگار هست. اگر میدیدیم این دین با اون شناخت‌های روشن عقلمون سازگار نیست، دین رو هم قبول نمی کردیم، چون تکلیفمون روشنه، ما راهمون رو با چشم باز انتخاب کردیم. خب حالا الان یه سوال جدی توی این انتخاب ها اینجاست که خیلی جاها اذیت میکنه آدم ها رو و خیلی جاها تو همین موضع گیری ها تو این انتخاب ها باعث میشه راه آدم ها از هم جدا میشه، و اون اینه که آیا ما در این چیزهایی که میدونیم میتونیم شک کنیم یا نمیتونیم شک کنیم؟ یعنی آگاهی هایی که به دست آوردیم دیگه. بله، به طور کلی، یعنی من کل شناخت ها رو دارم میگم، کل شناخت ها رو دارم. من در زندگی من یه سری شناخت، حالا یه سری بدیهی های عقلی داشتم، یه سری شناخت های دیگه هم در کنارش کم کم برام به وجود اومده در مسیر زندگیم. توی خانواده‌ای بودم، یه حقایقی رو باش آشنا شدم، یه دینی رو انتخاب کردم، یک علومی الان در اختیارمه، این علوم رو میخوام استفاده بکنم. توی اینها من میتونم شک کنم یا نمیتونم شک کنم؟ شک چیز خوبی است یا چیز بدی است؟
تحقیقات لازم انجام
بدیم
تا از اون شک رد بشیم و به یقین
برسیم. خب این یه نظره، همه موافقم با این نظر؟ بس. یعنی شک میتونه همیشه خوب باشه؟
مطمئنن باید یک جایی به یک کسی اعتماد کنم.
خب
یک کسی بالاتر از خودم میدونم که یه رشته
تخصص داره. حالا اگر به اون فرد اعتماد کردم، حق دارم به این اعتماد خودم شک کنم یا نه؟
و تحقیقا یعنی همین که ما به عقل خودمون رجوع بکنیم، و اتفاقا در این مورد ممکنه که عقل من با عقل یه نفر دیگه در پذیرش اینا متفاوت باشه. این اشکالی نداره، این که من به هر حال به عقل خودم من به فهم خودم بفهمم که مثلا خداوند توحید یه برداشتی از توحید بکنه. در مورد سایر امور هم همینطور که خانم گفتن، نمیشه گفت که حالا شک به این معنا که مثلا بگیم که شک لازمه هر چیزی هست. شاید همه ما های همچین اتفاق برامون توی زندگی نیفته، ولی شک خیلی کمک میکنه که ما به هر حال در بسیاری از موارد از تعصب دور بشیم و چیزایی رو که بالاخره در زندگی معمولی فکر میکنیم که این عین حقیقته، به وسیله شک یه مقداری به خودمون اجازه بدیم که تحقیق کنیم. و همینطور که شما در جلسه قبلا خودتون اشاره کردید، بعضی وقتا دیگران هم حق بدید که شاید اونا دارن از یک به چهره دیگه به یک موضوع نگاه میکنن. منطقه اینکه در شک بایستیم و در همونجا گرفتار بشیم، اما اتفاقی برای ما میفته که برای سوپستایی و شکاف.
احسنت، بسیار عالی. خب خیلی نکته های خوبی خواهران مطرح کردن و فضای عمومی جمع شما الحمدلله فضایی است که شک رو یک موضوع پلید خطرناک به شدت آلوده نمیدونم ناشی از خباثت و اینجور چیزا نمیدونید، حتی میگید که اتفاقا باید در خیلی چیزا شک کرد تا به علم درست رسید. خب این خیلی دیدگاه ارزشمندیست، ولی دیدید که همه تون حتما سراغ دارید که تو جامعه دینی ما و کلن پیروان مکاتب مختلف، مذاهب مختلف، معمولا فرهنگ عمومیشون اینه که میگن شک چیز خیلی بدیست. شما چرا شک میکنی؟ اصلا شک نکن، شیطون اومده سراغت که تو رو به چکار کرده؟ به شک انداخته. شک نباید داشته باشی، شما باید ایمان داشته باشی، باید یقین داشته باشی، باید سفت و محکم وایسی بری، حرف هیچ کی هم گوش نکنی. این یک چیزیست که در فرهنگ عمومی همه مکاتب، مذاهب و کسانی که میخوان یه عده پیروی کنن از یه چیزی کاملا وجود داره. در رابطه با موضوع شک، خب دو تا دیدگاه اصلی دیگه هم مطرح بوده و هست. یه کسانی بودن که اصلا شک رو اولین منزلگاه معرفت میدونستن. در فلسفه غربی کسی مثل دکارت دیگه مشهورترین فردی است که اصلا میگن شک دکارتی که الان گفته میشه، چون در واقع دکارت یه آدم خیلی منصف و خیلی آدم عمیقی بوده و او میگه که من به اعتقاداتی که داشتم، خب مسیحی بوده، نمیدونم خیلی علوم و بلد بوده، فلسفه، میگه من هی به هر کدوم فکر کردم، یکی یکی تو همش شک کردم، گفتم که از کجا معلوم این درست باشه، بعد دوره گفتم خب به این دلیل، اون دلیل هم آوردم، باز دوره گفتم اینم از کجا معلوم درست باشه. همینطور همه داشته ها و دانسته های خودم رو یکی 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 تو شک کردم، بعد تا رسیدم به وجود خودم که آیا من اصلا هستم، وجود دارم. همون حرفی که شکاکا میگفتن سوفسطائی که اصلا شاید ما خودمونم نباشیم، اینا همش خواب و خیال باشه. بعد به این فکر کردم که خب بالاخره من دارم شک میکنم، پس هستم. یعنی نقطه اتکای خودش رو، اصلی ترین مبنای حرکتش در معرفت شناسی و انتخاب راه زندگی رو گذاشت روی شک، گفت من چون شک میکنم دیگه در شک خودم که دیگه شک ندارم، که دیگه شک ندارم که دارم شک میکنم، پس هستم دیگه. بعد یکی یکی دوره هی روی این بنا کرد، آگاهی های دیگه شو، آگاهی های دیگه شو، و حتی تا رسید دوره به دین خودش. و جالب اینه که دکارت، این که میگم منصف بوده، میگه که خب من الان در ادیانی که میشناسم و بررسی کردم بهتر از مسیحیت سراغ ندارم، پس من به این نتیجه رسیدم که نمیگم بهترین دین مسیحیته، میگم بهترین دینی که من میشناسم مسیحیته. و حتی اونجا داره میگه چه بسا در ایران یک دینی باشه که من خبر ندارم و اون بهتر از مسیحیت باشه. ببینید همینطوری، یعنی هی دونه دونه این آگاهی های خودش رو بالا برد و گسترش داد. توی دانشمندان مسلمان هم غزالی در واقع یه همچین حالتی شبیه این رو داشته در کتابهاش، که میگه من در همه چی شک کردم و بعد از شک شروع کردم و باز دوره یافته هام رو پیش بردم. در واقع اینها میگن شک منزلگاه اول معرفت، پایه اصلی همه معرفت ها روی شک بنا میشه. یادم که شما دیدید که اینا میگفتن آقا منزلگاه آخر ما شکه، یعنی ما همه چیزایی که میدونیم رو وقتی روش فکر کنیم آخر توش به شک میرسیم، بعدم هیچ به هیچ نتیجه‌ای نمیرسیم، آخرش به شک منجر میشه. اینا همون شکاکا بودن که در واقع آخرش و نهایت چیزی که میتونستن بگن شک. ولی گفتم یه عده زیادی از پیروان ادیان و مکاتب هم هستن که اینها میگن که آقا اصلا شک چیز خیلی بدی است، خیلی پلیده، نشانه خباثت، نشانه اینی که شیطان داره ما رو فریب میده و امثال اینها. حالا واقعا شک چیه؟ ما وقتی خودمون فکر میکنیم، همینجوری که خواهرانم به خوبی توضیح دادن، با همون دلایل عقلی، یعنی قبل از اینکه وارد شیم به دین و نظر قرآن رو بخوایم بدونیم، خودمون که فکر میکنیم میبینیم که این حرف امثال دکارت و غزالی اینا که درست نیست. یعنی واقعا ما قبل از اینکه به شک برسیم و شک کنیم در وجود خودمون، علم داریم به وجود خودمون. یعنی حرف غلطی است که میگه که من اول میفهمم شک دارم بعد میفهمم هستم. حالا این مبنای درست نیست و بهش کاری هم نداریم. یعنی این که بگیم منزلگاه اول معرفت شکه، اینجور نیست. اون حرفی هم که شکاک ها می زدن می گفتن منزلگاه آخر شکه، اونم که فهمیدیم که حرف درستی نیست. یعنی ما اگر ادامه بدیم این مسیر معرفتمون رو، میتونیم آخر سر به یک معرفت های محکم و یقینی برسیم و اتکا داشته باشیم، اینجور نیست که آخرش فقط به شک منتهی بشیم. اون کسانی هم که میگن که آقا شک نشانه خباثت و پلیدی و چیز بدی است، این حرف رو هم ما نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ به خاطر این که ما میدونیم که اگر ما در دانسته های خودمون شک نکنیم، دیگه امکان تشخیص درست و نادرست رو از دست میدیم. یعنی اگر شما به این نتیجه برسید که آقا شک چیز بدی است، خب هر کسی هر اعتقادی داره باید بگه من همون فقط قبول دارم، دیگه به درست و غلطش کاری ندارم. اگه شما میگید من مسلمان نباید در خدا و پیغمبر و قرآن شک کنم، خب اون مسیحی هم در دین خودش نباید شک کنه، یهودی هم در دین خودش نباید شک کنه، هر کی هر چی رو بهش اعتقاد داره نباید شک کنه. خب پس این چه حرفی است که واسه بگم همه درست دارن میگن دیگه؟ و این ما نمیتونیم بپذیریم. اینم باز قبلا بحث کردیم که نمیتونه همه چی درست باشه، که واقعیت که با برداشت ها و اعتقاد ها و نمیدونم تعصب های ما تغییر نمیکنه که. بالاخره یه واقعیت است، ما باید ببینیم کدوم درسته کدوم غلط، و برای اینکه ببینیم کدوم درسته کدوم غلطه، اول باید در اون اعتقاداتمون، باورهامون، دانستهامون شک کنیم، بعد بریم بررسی کنیم. کسی که شک نمیکنه در درستی اون چیزی که بهش اعتقاد داره، نمیتونه به حقیقت برسه. خب این یک در واقع بررسی عقلی کاملا آزاد منشانه، بدون اینکه بخوایم دیدگاه یک دین خاص رو بررسی کنیم. اما ما میخوایم همونطور که بارها عرض کردیم در این دوره‌ای که خدمت شما هستیم، میخوایم بریم در محضر قرآن کریم و ببینیم قرآن در رابطه با این موضوعات مربوط به معرفت نظرش چیه. آیا قرآن شک رو خوب میدونه یا بد میدونه؟ ما اگر بریم ببینیم قرآن در این رابطه نظر دیگری داره، خب شاید ما رو به یه تأمل بیشتری وادار کنه بگیم نه آقا، ما فکر میکردیم شک چیز خوبی، شاید شک چیز بدی باشه، بیشتر فکر کنیم شاید به یه نتایج بهتری برسیم. خب ببینید، ما به قرآن که مراجعه میکنیم میبینیم که اتفاقا قرآن هم همین منش و روش رو پیش گرفته و بارها انسانها رو به شک کردن دعوت کرده، مخصوصا اون جاهایی که بحث اعتقادات و تعصبات و امثال اینها مطرح میشه، که قرآن به صراحت میگه که از کجا معلوم اعتقاد شما درست باشه. خیلی زیاد این آیات در قرآن، من چند نمونش رو فقط اینجا برای شما به عنوان نمونه آوردم که الان این آیات رو شما بررسی کنید ببینید. در قرآن میگه که آقا این که شما بگید آقا چون من میگم، چون پدر و مادرم میگن، چون بزرگان ما میگن حرف، پس این درسته است، این حرف مبنا و روش غلطی است. این روش رو قرآن رد میکنه. شما دیدید دیگه الان امروز خیلی ها وقتی بهشون میگه آقا چرا این مبنا رو داری، میگه چون پیغمبر گفته، چون امام گفته، چون عالم گفته، چون مرجع گفته. خب اگر این حرف اینها پشتوانش اینه که من قبلش حقانیت اون خدا و پیغمبر و امام رو با عقل بهش رسیدم و دارم میگم چون عقلم میگه اینها برحقند و معصومند، من دارم حرفشون رو گوش میکنم، خب این مبنا قرآن مبنا رو تایید میکنه. ولی اگر من میگم آقا من اصلا کاری ندارم درسته یا غلطه، اصلا کاری ندارم عقل این معصوم بودن و حق بودن این فرد رو تایید میکنه یا نمیکنه، من میگم هرچی این میگه، هرچی خاندان ما گفتن، هرچی بزرگان ما گفتن، هرچی نمیدونم پیشکسوت های ما گفتن، این چیزیست که خیلی رایجه دیگه. آقا یعنی چی شما دارید توهین میکنید به بزرگان ما، گذشتگان ما همه این حرفا میزدن، شما چرا دارید درش تردید ایجاد میکنید؟ شما میبینید قرآن اتفاقا به شدت تشویق میکنه، میگه شما در حرفای گذشتگانتون چیکار کنید؟ شک کنید، تردید کنید. ببینید سوره بقره آیه 170، و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، هنگامی که به آنها گفته شود اتبعوا، تبعیت کنید از چی؟ آنچه که خدا نازل کرده است، چی میگن اینها؟ جوابشون چیه؟ قالوا بل نتبع ما تبعیت میکنیم آنچه را که الفینا، الفینا یعنی وجدنا، یافته ایم، علیه آباءنا، همون چیزی که میبینیم پدران ما بر اون بودن. ما پدرانمون رو چجوری یافتیم؟ چجوری پدرانمون رو به اشون برخورد کردیم؟ ما همون رو تبعیت میکنیم. خب قرآن چی میگه به اینها؟ چه جوابی میده؟ قرآن نمیگه که آقا نخیر، پدران شما اشتباه میگن، ما درست میگیم، هر چی ما میگیم رو شما گوش کنید. نه، قرآن مبنای شناخت میده، قرآن معیار میده، میگه که اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. نمیگه پدران شما حتما اشتباه میکنن یا اشتباه نمیکنن یا حرف ما رو گوش کنید یا گوش نکنید، نه، معیار میده، میگه آقا شما ببینید چی درسته، چی با عقل سازگاره، اونو قبول کنید. اون وقت حالا شما اینو شک کنید، یه بررسی بکنید، ببینید پدران شما راهی که انتخاب کردن، دینی که انتخاب کردن، اون چه که شما یافته اید پدرانتون رو بر اونها، مطابق با عقل هست یا مطابق با عقل نیست. ببینید اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، حتی اگر پدرانشان چیزی رو تعقل نمی کردند، اهل عقل و فکر نبودند و اهل هدایت نبودند، باز هم باید از پدرانشون حمایت تبعیت کنند. خب الان اینجا عبارت مرتبط ما چی شد؟ بله، اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، در واقع با توجه به این کلیاتی که گفتیم، یعنی این قسمت از آیه داره به ما میگه که آقا شما برای انتخاب راهتون، اون راهی که انتخاب کردید، دینی که انتخاب کردید، اول تو شک کنید، بررسی کنید، ببینید آیا با عقل سازگار هست یا سازگار نیست. خیلی روشنه دیگه، یعنی خیلی روشن داره میگه شما شک کنید در راهی که انتخاب کردید. اینم انحصار به یه عده‌ای که فقط مخالف ما هستن که نداره، که داره راه کلی رو نشون میده، میگه آقا این کار درستی است که آدم شک کنه در اون چیزی که دینی که از پدر و مادرش گرفته، ببینه با عقل سازگار هست یا سازگار نیست. سوره انبیاء آیه 53 و 54، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. این سیاق آیه در مورد چی بوده؟ در مورد بت پرست است. آیات قبلش داره میگه آقا شما چرا بت میپرستید؟ حالا اینجا داره میگه، اونا جوابشون اینه، میگن قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ما دیدیم همه پدرانمون در برابر این بت ها چیکار میکنن؟ عبادت میکنن، پرستش میکنن. خب بعد پاسخ اینه، پاسخ اون پیغمبری که با اونها بحث میکرده میفرماید که قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین. خب دلیل نمیشه که چون پدران شما این کاری کردن شما بکنید، هم خودتون هم پدرانتون دارید اشتباه میکنید، در گمراهی چی هستید؟ آشکار. ببینید این انتم و آباؤکم فی ضلال مبین میشه عبارت مرتبط که ما ازش این برداشت رو داریم میکنیم، که این ضلال هم مبینه، مبینه یعنی چی؟ آشکاره. وقتی آشکاره یعنی این که خود شما اگه فکرتونو به کار بندازید متوجهش میشید، از بدیهیات، حالا یا بدیهیه یا با بدیهیات عقلی میشه اینو کم کم شناخت، بهش رسید. که خب در واقع اینجا باز میبینید که این آیه، من همینجا در ضمن این که آیاتو بررسی میکنیم، باز به اون جدولی که بررسی میکردیم هم اشاره بکنم، هم تشکر کنم از خواهرانی که در این ایام جدولها رو فرستادن، اونایی که چه ایمیل کردن چه با تلگرام فرستادن، من به همشون جواب دادم و نکته ها رو گفتم، ولی اونایی که من ایمیل و تلگرام ازشون نداشتم، خب نتونستم بهشون بازخوردی بدم. ابهامش کجاشه؟
شما توی اون جدول
زدین ابهام. نه، ابهامو که دنبالش نمیگردن، ابهامو شما اگه داشته باشید مینویسید. ما ابهام رو گفتیم، اگر شما نتونستید تشخیص بدید مشکلی داشتید، تو اون قسمت ابهام بنویسید ابهامتون چیه. ولی فرض اینه که شما انشالله ابهام ندارید و میتونید تشخیص بدید. فقط مشکلی که تو من برای بعضی از خواهرانم نوشتم که توی انتخاب موضوعها دقت نمیکردن. ما یک موضوعاتی رو جلسه اول و دوم لیست کردیم، یعنی مسائل و موضوعاتی که در بحث معرفت شناسی رو باش سر و کار داریم، که مسئله امکان شناخت بود، ابزارهای شناخت بود، موانع شناخت بود، نمیدونم مراحل شناخت بود، امثال این موضوعات بود، که من خواهش میکنم اگر اونا رو مسلط نیستید باز فایل جلسه اول دوم رو گوش کنید. شما باید تو قسمت موضوعاتتون تو اون جدول یکی از این عناوین رو بنویسید، یعنی باید بنویسید مثلا این آیه مربوط به امکان شناخته. نه، اون این که داره توبیخ میکنه افراد رو، اون تو قسمت برداشت باید بنویسید. یعنی بگید من الان برداشتم از این آیه اینه که داره انسانها رو به خاطر فکر نکردن توبیخ میکنه، به خاطر توجه نکردن به دانسته هاشون توبیخ میکنه. خب پس حالا که داره توبیخ میکنه با توجه به موضوع دانسته هاشون توجه نمیکنن، داره توبیخشون میکنه، پس این آیه موضوعش میشه چی؟ موضوعش میشه امکان شناخت. یعنی میگیم پس آقا ما میفهمیم که پس انسان امکان شناخت دارد. ببینید یکی از اون موضوعایی که ما مطرح کردیم جلسه اول باید ربطش بدید. الان این آیه رو فرض کنید.
بفرمایید. من از استاد بهرام‌پور سوال کردم، گفتم ابهامات چیه؟ ایشون یه تفسیر به من معرفی کرد. باز اسمش یادم رفت. سریع گفتن
و رد شدن. خب حالا شاید یه اصطلاح خاصی.
گفتم ابهامات قرآن چیه؟
خب نه، اون یه اصطلاح خاص دیگه است. این چیزی که ما الان میگیم مثلا اون چیزا مطرح نه خیر. ما الان منظورم از ابهام ها این بوده که یعنی سوالای خودتون چیه، مشکلاتی که برخوردید اونجا بنویسید که بعد بهش رسیدگی کنیم. چون شما وقتی دارید یه کار علمی میکنید، مطالعه میکنید، یه ابهامی براتون پیش میاد، یه چیزی رو نمیفهمید، یه چیزی رو سوال دارید، ازش عبور نکنید که از دستتون بره. اتفاقا همیناست که باعث میشه آدم یاد بگیره. اونو بنویسید که بعد پیگیریش کنید، بپرسید، رفعش کنید تا حل شه. منظورم این بود. الان ببینید این آیه رو فرض کنید که ما نوشتیم توی جدولمون. قال وجدنا آباءنا لها عابدین، قال لقد کنتم انتم و آباؤكم فی ضلال مبین. الان موضوعش رو چی بنویسیم؟ احسنت. میتونه پس به موضوع موانع شناخت ربط داشته باشه که این مانع شناخت میدونه چی باشه؟ تبعیت از گذشتگان. حالا در این بحثی که الان ما داریم، چون ما هنوز به بحث موانع شناخت نرسیدیم، انشاءالله موانع شناخت مفصل در آینده بهش خواهیم رسید، توی این بحثی که الان ما داریم موضوع بحث ما الان چیه؟ شکه. یعنی مطلوب بودن شک در دانسته ها. این من اگر میخواستم الان تو بحث الانمون برای این آیه یک موضوع اختصاص بدم، موضوعشو مینوشتم چی؟ مطلوب بودن شک. پس یعنی قرآن شک رو چی میدونه؟ مطلوب میدونه، چیز بدی نمیدونه.
احسن.
بله بله.
شاید این نقطه اخلاقی بوده، نخواسته مستقیمن بگه که مثلا پدران شما اشتباه میکنن.
بله خب چون بالاخره سیاق آیات متفاوته، شرایط متفاوته، رویکردها متفاوته، این کاملا درسته. یعنی تفاوت اینجا کاملا به این دو تا آیه وجود داره. اونجا داره نمیگه که اینها اشتباه میکنه، میگه شما فکر کنید ببینید اشتباه میکنن یا نمیکنن. چون در اون آیه میخواد یه معیار کلی در کنار این موضوع هم به دست ما بده که اینکه آقا شما به عقلتون رجوع کنید. در این آیه در واقع این مواجهه‌ای که این پیامبر خدا داشته با این قوم بت‌پرست، داره به اینها میگه که آقا، یعنی ظاهراً میتونه اینجوری باشه که برای بد بودن و غیر معقول بودن بت‌پرستی رو برای اینها توضیح داده، بنابراین براشون کاملاً روشن شده. چون داره میگه ضلال مبین، یعنی گمراهی این موضوع کاملاً آشکاره. یعنی الان مخاطب میفهمه که بت‌پرستی کار خیلی بی‌عقلی، گمراهی، نادرستی است، ولی بهشون میگه که خب حالا که شما میفهمی این کار نادرسته چرا انجامش میدی؟ میگه خب چون پدران ما انجام میدادن، ما که نمیتونیم به سنت آبا اجدادمون بی‌اعتنا باشیم. خب میگه که خب اگر فهمیدید که این آگمراهی است و نادرسته، دیگه باید بذارید کنار، نمیتونید بگید چون پدران ما این بودن. من میبینید موقعیت ها و شرایط میتونه متفاوت باشه.
بفهم
جدول
این موضوعات جدید مثلا شک اینا الان
بله دیگه، ما همینجور هی دائم داریم انشاءالله جلسه به جلسه پیش میریم، این دایره موضوعاتمون رو چیکار میکنیم؟ گسترش میدیم. ولی به هر حال ببینید، چون تو این آیات بحث تعقل بوده، بحث گمراهی بوده، بحث آشکار بوده، حتما شما این آیات رو انتخاب کردید. یعنی اگه به اینجور آیات برخوردید حتما باید انتخاب میکردید. ولی ممکنه تا الان فکر میکردید که این آیه فقط به موضوع مثلا موانع شناخت مربوطه، الان که این بحث رو داریم پیش میبریم متوجه میشیم که به موضوع شک هم مربوطه، و خود شک به نظر من یک موضوع مستقلی از موانع شناخته. یعنی اصلا تو موانع شناخت یه چیزایی هست نمیگذاره انسان شناخت پیدا کنه. در موضوع شک میگیم که آقا حالا شما فرض کن اصلا شناخت پیدا کردی، های درسته دوباره در این شناختت شک کنی یا نکنی؟ بحث مانع نیست، بحث اینه که آیا درست هست یا درست نیست شک کردن. که ما اینجا از این آیات قرآن به دست میاریم که قرآن شک کردن رو چیز مطلوب و خوبی میدونه، میگه بله شک کنید ببینید درست بوده روشی که انتخاب کردید یا نه. سوره لقمان آیه 21، و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. اینا مثل همون آیه اولیه. بعد میفرماید اولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر. باز دوره این نتبع ما وجدنا علیه آباءنا، اینا میگفتن آقا ما هرچی پدرانمون بگن همون رو تبعیت میکنیم. بعد قرآن باز یه سوالی مطرح میکنه، یعنی میگه ولو اینکه این کار کاری باشه که شیطان دعوتشون کرده تا اونا رو به جهنم ببره، بازم تبعیت میکنید؟ اگه ملاک ما ملاک این باشه هرچی بزرگان ما گفتن، بعد دیگه باید بگیم ولو این که به جهنم هم میریم باید تبعیت کنیم، این که نمیشه. پس این اولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر، باز این سوالی که اینجا مطرح شده در واقع یک نوع تلنگری است برای اینکه شما فکر کن ببین که این راهی که انتخاب کردی راه شیطان هست یا راه شیطان نیست. سوره زخرف آیه 23 و 24، و كذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. قرآن میگه این جریان همیشه بوده، کار امروز و فردا و دیروز اینا نیست، تا بوده همین بوده که هر چی ما پیغمبر فرستادیم، نذیر فرستادیم که انذار کنه مردم رو، مطرف ها، خوشگذران ها، اینایی که میخواستن خوش باشن، شاد باشن، چنین چنان باشن، میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امه. امه یعنی چی؟ امه یعنی راه و روش. ما پدرانمون رو بر یک راه و روشی یافته ایم، و انا علی آثارهم مقتدون، ما همون آثار اونها رو بهش اقتدا میکنیم، همون راه رو میریم. بعد قرآن میفرماید قال اولو جئتكم باهدا مما وجدتم عليه آباءكم. یعنی حتی اگر من یه چیزایی به شما بگم که این بهتر از اونایی باشه که پدرانتون انجام میدادن، این هدایت آمیزتر باشه، به هدایت نزدیکتر باشه، قال اولو جئتكم باهدا مما وجدتم عليه، این جئتكم باهدا اشاره به چی میتونه باشه؟ ببینید داره این سوال رو از خود اونها میپرسه، به خودشون واگذار میکنه، میگه خب ببینید پدران شما یه چیزایی گفتن، منم یه چیزایی دارم میگم، شما بررسی کنید ببینید کدومش بهتره. یعنی کی باید تشخیص بده که کدوم بهتره؟ خودتون تشخیص بدید. یعنی اگه فکرتون رو کار بندازید خودتون میتونید تشخیص بدید کدوم بهتره. نمیگه که آقا نخیر اونا بیخود کردن، هر چی من میگم شما گوش کنید. اینجوری نمیگه منطق قرآن، منطق پیغمبرای خدا این نیست هیچ وقت. همیشه گفته که آقا شما فکر کن، اگر دیدی من درست میگم خب گوش کن. ببینید این یعنی باز داره میگه شک کن در دانسته های خودت. ولی اینا چی جواب میدادند؟ قالوا انا بما ارسلتم بهی کافرون. نه آقا ما این چیزا رو نمیخوایم، حرفای شما هر چقدر خوبم باشه ما قبول نمیکنیم، کافرین به اینها. سوره احزاب آیه 67، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. من این آیه رو برای این آوردم که حالا ممکنه بعضی بگن آقا راه و روش پدران دلیل نمیشه درست باشه، اما ما نمیگیم چون پدرانمون مثلا شیعه بودن ما شیعه شدیم، نه ما میگیم چون بزرگانمون، علمایمون، اون افرادی که به بزرگی میشناسیمشون این راه رو انتخاب کردن و گفتن درسته، ما به این خاطر این راه رو انتخاب میکنیم. ولی شما ببینید قرآن باز این منطق رو هم رد میکنه، میگه اینایی که گمراه شدند، به جهنم افتادند، به عذاب دچار شدند، بهشون میگن چرا اینجوری شدید؟ این سیاق آیات قبلش، بعد میفرماید که جواب اینها اینه: قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا. بزرگانمون، ساداتمون، اونایی که خیلی میدیدیم آدمای آدم حسابی های ما هستن، خب اونا دارن میگن این درسته، پس حتما درسته دیگه. خب قرآن میگه این منطق اگر بخواد باشه، خب هر کسی تو هر دینی که باشه میگه ما یه سری آدم بزرگای آدم حسابی هایی داریم که اونا اینو دارن میگن، به چه دلیل پس این باید ما اینو بپذیریم؟ میگه نه خیر، باید شک کنی ولو در حرف بزرگانتون. پس ما اینجا، من منظورم این قسمت اطعنا سادتنا و کبراءنا است که میگه اطاعت از بزرگان هم راه رو نشون نمیده به ما، فقط باید به عقل خودتون رجوع کنید. خب پس ببینید در آیات متعدد که خیلی زیاده این آیات در قرآن، که شما احتمالاً تو اون بخش هایی که بررسی میکرد به نمونه هایش برخوردید، تو بعضی از آیات اصل این که آقا شک کردن یک موضوع کاملا طبیعیه، یک موضوعی است که حتی میشه گفت غیر اختیاریه. شما چطور میخواید بگید آقا شک چیز بدی است؟ خب آقا من شک کردم، مگه دست خودمه؟ وقتی من نگاه کردم دیدم قانع نمیشم، خب شک کردم. شما چرا میگی آقا نباید شک کنی؟ میگی میشه شک و گفت باید یا نباید؟ مگه دست خودمه؟ من یکی از آیات قرآن رو اون نمونه آوردم که میخواد بگه که آقا شک کردن خیلی طبیعیه. قرآن با شک حتی یک کسی مثل پیغمبر که اینقدر با حقایق سر و کار داره به صورت طبیعی برخورد میکنه. سوره یونس آیه 94 میفرماید فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ. پیغمبر اگر تو شک کردی در این چیزهایی که ما به تو نازل کردیم که نکنه مثلا اینا که من نازل میشه حق نباشه، خب بپرس. یعنی باز به پیغمبرم یه راهی نشون میده برای اینکه شک خودش رو برطرف کنه. نمیاد به پیغمبر بفرماید که تو حق نداری شک کنی، میگه برو راه بررسی کن شکت رو برطرف کنی. این یعنی شک چیز طبیعی است. البته این آیه باید دقت کنیم که ما در روایات داریم که پیغمبر هرگز در آن چیزی که به او نازل شد شک نکرد. مثل روز برای پیغمبر روشن بود حقانیت راهش، وحیی که به او نازل میشه. بنابراین بعضی خواستن بگن آقا این آیه اصلا مربوط به پیغمبر نیست، از باب اینه که میگن به در میگن دیوار بشنوه، یعنی برای دیگران داره قرآن میگه که شما هرگه شک کردید برید بپرسید، ولی خطابش به پیغمبره. بالاخره این هست. یعنی ما میخوایم بگیم که ببینید بله ما هم قبول داریم که پیغمبر هیچ وقت شک نکردند. بله ما مطمئنیم پیغمبر هیچ وقت شک نکردند. ولی ببینید به فرمایش خواهرمون، بالاخره این حق رو این آیه به پیغمبر داده. میدونید مثل چیه؟ یه آیه دیگه تو سوره دخان داریم که به پیغمبر خدا میگه که پیغمبر اگر دروغ به ما ببندی تو این قرآنی که داری برای مردم میخونی رگ گردنتو میزنیم. ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. این پیغمبر اگر دروغ ببنده به ما تو این قرآنی که برای مردم میخونه، ما چنین و چنانش میکنیم، به شدت باش برخورد میکنیم. خب ما یا احتمال میدیم پیغمبر مثلا خدای نکرده میخواستن دروغ ببنده؟ هرگز. ولی ببینید همین احتمالش رو هم که به عنوان یه فرض محال مطرح میکنه قرآن، چجوری با شدت باهاش برخورد میکنه، چجوری خط و نشون میکشه. چرا؟ چون دروغ بستن به خدا در هر شرایطی خیلی چیز بدیست، ولی وقتی مسئله شک مطرح میشه اصلا قرآن خط و نشون نمیکشه، اصلا تهدید نمیکنه، چون شک کردن چیز بدی نیست. ببینید پس این نشون میده که از نظر قرآن شک کردن چیز بدی نیست. همین مقدار شما از این آیه میخواستیم بفهمیم. حالا اینکه آیا این آیه خطاب به پیغمبر هست، آیا پیغمبر در رسالت خودشون شک کردن نکردن، اینا بحثاش جداست و سر جاش هم ما قبول داریم که نه، هیچ وقت پیغمبر شک نکردن. ولی مهم اینه که این آیه با فرض شک کردن پیغمبر برخورد تندی نکرده، به قول ایشون حق داده. چرا؟ چون شک کردن یه حق طبیعی است برای هر انسانی که میتونه شک کنه، چیزی رو که قانع نمیشه بگه آقا من شک دارم توش. خب پس بفهمه البته یه تا یه حدودیشن، ولی نگفتن قبول ندارن. همین که خواهرها میگن نکتهش اینه، چون خود قرآن میگه که ما پرسیدیمش اولم تو امن، آیا ایمان نداری به معاد؟ میگه چرا، من ایمان دارم، ولیکن لیتمئن قلبی. حالا انشالله ما در بحث‌های آینده که در مورد یقین صحبت خواهیم کرد اونجا توضیح خواهیم داد که یقین، دو نوع یقین ما داریم. یک یقین معرفت شناسی داریم که یعنی من میدونم آقا یه چیزی دلیل درستی داره، قبول میکنم، اینو بهش میگن یقین معرفت شناسی. یه یقین روانشناسی داریم، یعنی اینکه دلم آروم بگیره. مثل اینکه شما میدید که آقا همه ما میدونیم، هممون یقین معرفت شناسی داریم که مرده هیچ چی کاری ازش بر نمیاد. یه مرده اگه تو این اتاق باشه با این میز و صندلی هیچ فرقی نداره، ولی هممونم از مرده. چرا؟ چون ما یقین معرفت شناسی داریم، ولی یقین روانشناسی، اون دیگه یقین روانشناسی هم براش به وجود اومده، میدونه که آقا مرده هیچ کاری ازش بر نمیاد. ببینید حالا این بحثش انشالله بر آینده میرسیم، چون خواهرمون سوال کردن من اشاره کردم، ولی به هر حال میخواستم بگم این ربط نداره اون آیه حضرت ابراهیم، ولی این آیه کاملا نشون میده که شک کردن حق. خب ما تا این حرف رو بزنیم یه عده‌ای فوری میان میگن که آقا چرا شما میگی قرآن شک رو چیز مطلوبی میدونه؟ شما اگه 5-6 تا آیه پیدا کردی که داری میگی شک خوبه، ما ده ها آیه در قرآن برای شما پیدا میکنیم که میگه شک بده. ده ها آیه در قرآن داریم، خیلی فراوانه در قرآن که به مذمت شک پرداخته. ببینید آیاتش رو، قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا و اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب. سوره هود آیه 62 میگه قوم صالح بهش گفتن که ما به تو امید بسته بودیم، قد کنت فینا مرجوون قبل هازا، ما پیش از این میفهمیم که تو آدم حسابی هستی، این حرفا چیه داری میزنی؟ اتنهانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تو به ما میگی این چیزایی که پدران ما عبادت میکردن ما عبادت نکنیم. حالا اونجا عبارت مورد نظر ما چیه؟ و اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب، ما شک داریم به حرفای توی پیغمبر. خب اینجا آیه داره مذمت میکنه شک اینا رو دیگه، میگه آقا پیغمبرشون اومده حرف حسابی داره بهشون میزنه، ولی اینا چی میگن؟ چی؟ ما شک داریم. پیغمبرم هیچ وقت به اینا حق نداد که این شک رو داشته باشه. خیلی جاها در مذمت کفار قرآن میگه اینا مشکلشون اینه که شک دارند. ببینید مناء للخیر معتد مریب، این آدمای کافر فلان فلان شده چی ان؟ اولا مناء خیرن، از خیر منع میکنن، جلو خیر رو میگیرن، معتدن اهل اعتدا و ظلم و تجاوزند، بعد مریبند شک کنندند. خب پس ببینید اینجا باز مریب بودن، ریب معنی شک دیگه، ذالک الکتاب لا ریب فیه، یعنی در این کتاب شکی نیست. خب اینجا داره میگه آقا اینایی که مریبند آدمای درستی نیستن، در ردیف تجاوزگری و نمیدونم مناع خیر بودن و اینا داره میاره. سوره غافر آیه 34، ولقد جاءكم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک مما جاءكم به. به بنی اسرائیل، این سیاقش در مورد بنی اسرائیله، میفرماید که قبل از این یوسف هم آمد با دلائل روشن، فما زلتم فی شک مما جاءکم به، عبارت مرتبط اینه، شما همچنان در اون چیز دعوتی که یوسف برای شما آورد همچنان در چی هستید؟ شک هستید. حتی اذا هلکه، وقتی هم که از دنیا رفت یوسف، قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا، بعدش هم گفتید نه دیگه بعد از این هم دیگه خدا پیغمبری نمیفرسته. کذالک یضل الله من هو مصرف مرتاب. باز مرتاب یعنی چی؟ یعنی شک کننده. میگه کسانی که شک کنن، مصرف باشند، اسرافگر. اسراف معنیش فقط ریخت و پاش نیست دیگه، اسراف یعنی از حد تجاوز کردن، از درست کنار رفتن. اینایی که اسراف میکنن و مرتابند، یعنی شک میکنن، اهل شک هستن، اینا رو خدا گمراهشون میکنه. یذل الله من هو مصرف و مرتاب. بس دیدید که شک چیز بدیه؟ چرا شما میگید شک چیز خوبیه؟ در آیاتی که حالا اینجا من اینجوری نکته شو نوشتم که یه دقتی ما به این افراد میگیم شما داشته باشید، و اون اینه که هر جا شما میبینید شک مذمت شده در قرآن، حتما کنارش یک صفتی شبیه صفت ریب و مریب و مرتاب و امثال اینها آمده. به این نکته باید دقت کنید. یعنی آیا شما میتونید در جایی در قرآن پیدا کنید که شک به تنهایی مذمت شده باشه؟ من که پیدا نکردم. هر جا در قرآن شک مذمت شده، کنارش مریب، شما همین عبارت مریب رو تو قرآن سرچ کنید ببینید چقدر زیاد به قرآن تو قرآن به کار رفته، همه جا کنار شک. میفرماید که انا فی شک مریب. اینجا میگه مریب، باز اینجا در مورد بنی اسرائیل میگه فما زلتم فی شک، بعد آخرش میگه مرتاب. خب این مریب به چه معناییست؟ شاید نکتش اینه. ما اگر بخوایم بفهمیم که چرا این همه قرآنی که خودش دعوت میکرد به شک اینقدر از شک مذمت میکنه، شاید نکتش رو تو همین صفت ببینید. مریب گفتن که آقا مریب بودن فقط شک کردن تنها نیست، شک کردن همراه با انکاره. یا شما میبینید در یه سری آیات تعبیر مریه به کار رفته، مریه هم باز به معنی شکه، ولی باز فرق شک رو با مریه وقتی بررسی میکنیم میبینیم مریه یعنی شکی که همراه با یک بگو مگو و نزاع و متهم کردن و بحث و جدل کردنه. ببینید نکتش اینه، خیلی نکته مهم و قشنگ و ظریفی است. میگم آقا شک خیلی چیز خوبی است، ولی شما باید با شک به اندازه شک برخورد کنید و با علم به اندازه. مشکل کفار، مشکل اینهایی که این همه به سرنوشت های شوم دچار شدند این بود که اینها شک میکردند، ولی با شکشون مثل چی برخورد میکردن؟ مثل علم برخورد میکردند. یعنی جهت مخالفش رو انگار بهش علم دارن. میگفتیم آقا شما شک داری خدا وجود داره؟ آره بابا مگه میشه خدا وجود داشته باشه؟ نه بابا من شک دارم، خدا کو؟ خدا نیست. خب اگر شک داری چرا میگی نیست؟ اگه شک داری باید بگی؟ نمیدونم هست یا نیست. ببین خیلی فرقشه، خیلی فرقشه. این کسانی که با پیغمبران درگیر شدند و به تعبیر قرآن کافر شدند، اینها کسانی هستند که وقتی شک میکردند مثل این که یه چیزی رو میدونند برخورد میکردند. میگفتن آقا میومد میگفت من پیغمبر خدا هستم، گفتن نه خیر آقا ما قبول نداریم، تو پیغمبر خدا نیستی. گفتن آقا خب شما دلیل داری برای این که من پیغمبر خدا نیستم؟ گفتن نه با مگه میشه خدا یه بشر بفرسته برای ما؟ آی خدا میخواست بفرسته حتما این فرشته میفرسته. خب حالا همین حرف رو بررسی کنیم، آیا شما دلیل داری برای این که نمیشه بشری رو فرستاد؟ و وقتی فکر کنه میبینه که نه واقعا دلیلی نداره. پس نهایتا باید بگه چی؟ من نمیدونم، شک دارم. شک یعنی مساوی بودن درستی یا نادرستی یک چیز. وقتی انسان در مورد یه چیزی مساوی باشه براش که آیا درسته یا نادرسته، اینجا مجبوره چیکار کنه؟ مجبوره سکوت کنه. حق نداره موضع بگیره. ولی ما آدم‌ها، کلن ما آدم‌ها، این به کافر و اینا مصی نداره، هممون گرفتارشیم، ولی توی موضوعات مختلف. شما مثلا ببینید توی بحثی تو فامیل به وجود میاد، به صرف این که احتمال میدیم فلانی مقصره، او رو چکارش میکنیم؟ محکومش میکنیم. همینه دیگه، چه فرقی میکنه؟ خب اون کافرم چون احتمال میداده نمیشه، میگه نمیشه.
به همون راضی
بودم. ببینید مشکل از اینجا شروع میشه، کفر از اینجا شروع میشه. اگر نه در منطق قرآن کسی که یک چیزی رو نمیدونه، اگر بگه من نمیدونم، قرآن هیچ وقت این فرد رو کافر نمیدونه. و حالا انشاءالله در آینده برسیم راجع به این بحث خواهیم کرد که اگر واقعا کسی با سلامت نفس، بدون تعصب، بدون هوا و هوس، بدون اینکه حالا چون این راحت تره، چون حالشو ندارم، چون اگه بگم خدا هست که کلی مسئولیت میاد گردنم، منم که نمیدونم خدا هست یا نیست، میگم پس ولش کن، میگیم نیست. اگر اینجوری نباشه، نه واقعا بدون هوا و هوس و بدون تعصب آدم بگه من نمیدونم، و بعد خب وقتی میگه نمیدونم، یک زمینه‌هایی رو به وجود میبینه در برابرش که میتونه بره چیکار کنه، بررسی کنه ببینه هست یا نیست. اگر کسی این کار رو بکنه، خدا قول داده که او رو به سمت هدایت خواهد برد، به راه درست هدایتش خواهد کرد. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی اگر تلاش کنه، همین، اصلا لازم نیست وقتی شما نمیدونی یه چیزی رو بگی خب چون پیغمبر گفته حتما درسته دیگه. نه، شما تلاشتو بکن، بگو من بررسی میکنم ببینم درسته یا نه، هیچ جانبداری نمیکنم. وقتی بری، خدا راه درست رو پیش پات خواهد گذاشت. شما ببینید در آیات فراوان وقتی گفته شده که شک بد است، صفتی مثل مریب رو آوردن براش، یا مریه رو آوردن. این یعنی کسی وقتی نمیدونه، خب وقتی نمیدونی چرا بحث میکنی؟ تو مسائل سیاسی هم شما دیدید دیگه، دو ساعت نشستن با هم بحث میکنن، نه این میدونه نه اون، یه چی هم این یه چیزی شنیده، هم اون یه چیزی شنیده، اصلا واقعیت براشون مشخص نیست، ولی میزنن تو سر کله هم. خب این درست نیست. فقط چیزی رو که یقین داری، فقط چیزی رو که مطمئنی ازش دفاع کن. چیزایی که نمیدونی بگو من نمیدونم، سکوت میکنم. مگه ما باید تو همه چی موضع بگیریم؟ مگه ما تو همه چی نظر بدیم؟ مشکل کفر از اینجا شروع میشه که آدما دوست دارن تو همه چی نظر بدن، و چون نمیدونه و نظر میده میشه کفر. کفر یعنی همین دیگه، از همینجا شروع میشه کفر. منطق قرآن اینه. ببینید قرآن در سوره توبه آیه 45، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. این سیاق آیه در مورد چیه؟ سیاق آیه در مورد اون بحثی است که پیغمبر به مسلمان‌ها میگفت بیاد بریم جنگ، یه عده‌ای اجازه می‌خواستن بگیرن که جبهه نرند. قرآن میگه اینایی که میان هی اجازه میگیرن ما جبهه نیایم، چرا میان اجازه میگیرن؟ به خاطر اینکه اینها دلهاشون شک داره. کسی که حقانیت پیغمبر رو بهش رسیده و باور کرده و فهمیده درسته، این دیگه وقتی فکر میکنه میگه آقا من جانم، مالم، همه چیم فدای پیغمبر. این خیلی کارش منطقی و درسته، تردید نداره. ولی اون کسی هی میاد بهانه میاره، میگه هوا گرمه، محصولم چنینه، کاسبیم چنانه، زن و بچه‌م چنانه، هی میخواد اجازه بگیره جبهه نره. قرآن میگه که اینها، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر، اینا واقعا ایمان به خدا و روز قیامت ندارن. ورتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. اینها مشکلشون اینه که دلهاشون دچار ریب شده. دچار ریب شده یعنی چی؟ یعنی اینها فهمیده بودند توی پیغمبر حقی، اصلا مسلمون شد چون مسلمون ها بخواستن برن جنگ. ولی ببینید وقتی آدم فهمید یک چیزی رو ولی باز هی به خودش اجازه داد که شک کنه، این یعنی این که آقا من به علم خودم بها نمیدم، خب این بلا سرش میاد دیگه. وقتی فهمیدی یه چیزی درسته پاش وایسا، و چیزی رو که نمیدونی درسته یا نیست سکوت کن. این راه نجات انسانه. میگه اینها دلهاشون دچار ریب شده، هی در ریب خودشون در شک خودشون تردد میکنن، رفت و برگشت میکنن، میفهمه درسته باز برمیگرده به شکش، باز دوباره فکر میکنه، یا می پیغمبر رو میره میگه نه بابا پیغمبر که داره درست میگه، باز دوباره شک میکنه. خب این بلا سرشون میاد. ببین افی قلوب، سوره نور آیه 50، افی قلوب هم مرضون امرتابو ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله بل اولئک هم الظالمون. باز در مورد همین افراد مردد و دودلیست که فهمیدن خدا هست، فهمیدن پیغمبرش حقه، اما میگه اینها آیا در دلهاشون مریضی است، بیماری است، ام ارتابو. ببینید باز بحث ریب رو در کنار چی میاره؟ مرض. یه نوع مرض دل، این که آدم بفهمه یه چیز درسته ولی پاش وای نسته. ام یخافون ان یحیف الله علیهم، اینا نگرانن که خدا و پیغمبر ظلم بهشون بکنه. اینا نه، اینا ظالمن، اینا خودشون دارن ظلم میکنن چون فهمیدن راه درست چیه ولی بازم میرن سراغ شکشون. خب چون وقتمون داره تمام میشه، من این آیات رو انشالله میذارم توی کانال، خودتون این آیات رو ملاحظه بفرمایید. فقط جمع‌بندی این نکته ها رو در این دو نکته آخری که اینجا نوشتم خدمتتون در این 5 دقیقه عرض میکنم. اما این که ببینید آیات قرآن کاملا روشن میکنه که مشکل این کسانی که به این سرنوشت ها دچار میشن، با حق مقابله میکنند، وای نمیستن تو مسیر حق، مشکلشون چیه؟ گفتیم اینه که اینها وقتی در رابطه با یه چیزی شک میکنند، نمیرند علمش رو به دست بیارند و به علم عمل کنند. اون چیزی که به نظرشون میرسه، اون چیزی رو که دوست دارن، اون چیزی که فکر میکنن راحت تره، اون رو قبول میکنن. مشکل از اینجا ناشی میشه. این آیات فراوانی در قرآن ما داریم در مورد چی؟ زن. این یتبعون الا الزن و این هم الا یخرسون. میگه میگه مشکل اینا چیه؟ میگه و این توت اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. اگه از اکثریت مردم پیروی کنی، اکثر آدما، ما آدما اکثریتمون روحیمون اینجوریه که اگه بخوان از ما پیروی کنن گمراه میشن. چرا؟ چون روشمون، منشمون اینه که این یتبعون الا الزن، دنبال زن و گمانشون حرکت میکنن. همین که به نظرش میرسه این درسته میگه پس درست، همین که به نظرش میرسه که این اشتباه کرده میگه اشتباه کرده. منطق قرآن میگه اتفاقا نه، قرآن میگفت شک کن، شک کن در این چیزهایی که به نظرت میرسه درسته، بعد ببین آیا علم پیدا میکنی بهش. اگه علم پیدا کردی برو دنبالش، اما اگر علم پیدا نکردی سکوت کن، بگو نمیدونم، بگو نظری ندارم. چه لزومی داری تو همه چیمون نظر بدی؟ این هم الا یخرسون. یخرسون یعنی چی؟ یخرسون یعنی تخمین میزنن با آمار و با احتمالات. من 70% احتمال میدم اینجوریه، تخمینم اینه که اینجوری شده. ظواهر یه موضوع رو الان من خودم دیدم، طرف آقا الان یه شیشه مشروب دستش بود اومد از اینجا بیرون، این از اون مشروب خورایی چنین چنانه. میگه آقا شما دیدی بخوره؟ میگه نه من دیدم دستش بود. این که این میشه ظن و گمان. یعنی این که دستش بود یه چیزیه، این که خورد یه چیز دیگه است. شما ببین تا یقین نکردی به یه چیزی راجبش اظهار نظر نکن. مشکل از اینجا ناشی میشه. و ما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خیلی این نکته مهمه، خیلی این نکته کارگشاست تو اون انتخاب‌های راه زندگی. قرآن میگه آقا ظن و گمان. فرق ظن با شک چیه؟ ببینید شک 50-50 است، ظن چیه؟ نه 70-30، 80-20، 90-10 ها؟ علم و یقین چیه؟ 100%. یعنی آقا شما اگر 100% شد یه چیزی براتون قبول کنید، اما اگر 80% داری قرائن نشون میده که اینجوریه، آقا شاید اون 20% باشه. چرا شما داری قضاوت میکنی؟ همین که احتمالش هست شما نباید قضاوت کنی. دقت میکنی؟ پس جمع‌بندی دیدگاه قرآن در رابطه با موضوع شک این شد که قرآن دیدیم بارها و بارها شک رو یک موضوع کاملا طبیعی، یک حق انسانی، یک امر کاملا مقدس که باعث میشه ما از انحرافات، از گمراهی ها نجات پیدا کنیم، شک رو خیلی مطلوب میدونه قرآن. اما اگر این شک به علم منتهی نشه، به تعبیر خواهرمون که فرمودن از شهید مطهری نقل کردن که آدم در موقعیت شکش باقی بمونه، یعنی بگه که آقا من نمیخوام به علم برسم، من شک دارم، کاریشم دیگه ندارم، قبول ندارم، میگیم خب آقا شما بررسی کردی؟ اگه بررسی کردی به نتیجه نرسیدی بگو من همچنان شک دارم، اما اگر بررسی کردی به نتیجه رسیدی خب بگو اونو قبول دارم، و اگه بررسی کردی تو بررسید یه قرائنی وجود داشت به صرف قرائن این طرف رو قبول نکن تا به علم برسی. این همون حرفی است که سوره اسراء 36 میگه ولا تقف ما لیس لك به علم، جز اون چیزی رو که علم داری تبعیت نکن. این حرف قرآنه. شما ببینید همون آیه 62 سوره هود رو ببینید این بالا که آوردم من، که اینا میگفتن اولین آیه بود که اینجا آوردم برای شما که تو آیات مذمت شک که گفتن یا صالح اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب، میگفتن ما شک داریم. آیه بعدیش آیه 63 جواب رو اینو میده، اون مبنا رو داره روشن میکنه. صالح چه جوابی داد به اینها؟ گفت قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی، اگه من دلیل روشن داشتم چی؟ اگه من دلیل روشن داشتم شما همچنان میخواید شک داشته باشید؟ خب این میشه کفر، این میشه غلط. ببینید صالح میگه که آقا باشه شما شکتون خیلی چیز خوبیه، من نمیگم شک چیز بدیه، ولی من الان برای شما دلیل دارم میارم، شما فکر کنید اگه دلیل من قانع کننده نبود بگید قبول ندارم، ولی اگه دلیل من چی بود؟ بیانه بود. بیانه یعنی چی؟ دلیل روشن، خیلی روشنه. ببینید من دارم دو تا چهار تا باهاتون حرف میزنم، عقلتون داره میگه این خدایی هست، خدا پیغمبر فرستاده، منم پیغمبرشم، نشونی براتون آوردم، معجزه براتون میکنم، بهتون ثابت میکنم از طرف خدا هستم، خب چرا قبول نمیکنید؟ بیان است دیگه. ببینید پس جمع‌بندی این است که آقا شک خوبه، اما این شک اگر بخواد همراه با اتهام زنی بشه، همراه با بگو مگو و جدال باشه، کسی که شک داره چه حقی داره جدال کنه با کسی؟ این کفره، این بی اخلاقیه. کسی که شک داره بگه من سکوت میکنم، شما نظرت اینه باشه، شما نظرت ولی من نمیدونم، ولی کسی میگه آ شما این نظرت اینه منم قبول ندارم، میگیم خب شما چرا قبول ندید؟ میگه آقا چون شک دارم. خب میگه با شک میشه قبول نداشت؟ وقتی شما شک داری باید بگی نمیدونم، نه باید بگی قبول ندارم. دقت میکنید؟ بحث اینه، جمع‌بندی بحث شک به نظرم خیلی تو زندگی ما راهگشاست، هم تو کل مسیر دینداری و شناختهای ما راهگشاست، هم تو زندگی اجتماعی و خانوادگی و سیاسی و مسائل دیگه‌مون هم خیلی راهگشاست که آقا تا یه چیزی رو علم نداریم در موردش موضع نگیریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد و آله.